بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین تقسیم در واجب عبارت بود از تقسیم واجب به نفسی و غیری. در تعریف نفسی و غیری بحث مبسوطی مطرح شد که ملاحظه کردید و از این بحث دیگه میگذریم، گرچون نظری که اینجا مطرح شد و احتمالی که اینجا مطرح شد جای بسط و گسترش داره در جای خودش، ولی چون حالا حرف احتمال جدیدی بود جای این هست که ابعاد و زوایای بیشتر اون کاویده بشه، اما در حد حالا طرح بسط و تایید اصل این احتمال اون چه که عرض کردیم کافیه. خب این مقام اول بود در بحث واجب نفسی و غیری که تعریف و تصویرش رو روشن بکنیم که ازش گذشتیم. مقام دوم اینه که اگر شک کردیم که واجبی نفسی است یا غیری است چه باید کرد؟ چون گاهی روشنه که امری به نحو وجوب نفسی هست، سل اقم الصلاة، صوم و امثال اینها، اینا خیلی واضحه که اینها اوامر نفسیه است. گاهی هم هست که میدانیم که امری مثلا در وضوع یا چیز دیگری قرائنی وجود داره و مطمئنیم به این که اون امر غیری هست، مقدمی است، اونم روشنه، بحثی نیست. اما اگر مواردی شک بکنیم، امری آمده نمیدونیم این امری که در لسان شارع آمده امر نفسی است یا غیری است. مثالی هم که زده شده غسل مس میته، مثال زدن آیون که در غسل مثلا جنابت اونجا قرائن داریم، دلیل داریم، روشنه که اون غسل مقدمه است. و البته غسل جنابت دو حیث داره، هم نفسی هم مقدمیه. یک نفسیت استحبابی داره، یک مقدمیت وجوبی داره. حالا اینم از اون بحثایی است که اگر جایی باید مطرح بکنیم. و مثل غسل جنابت جنبه غیریتی برای نمازها داره و این میدونیم اینجا غیری است. یه جایی هم مثلا غسل فرض کن اول ماه یا غسل چی کنه، میدونیم اینا یک مستحبات نفسیه است، هیچ جنبه مقدمیتی در اینها نیست، یه جایی روشنه. اما در مس میت فرض میگیریم جای کمی تردید و شک که آیا غسل از مس میت خودش یک عمل نفسی است، یه تکلیف مستقلیه، یا اینکه نه صحت صلات و اینها متوقف بر اونه و لذا میشه غیری و خودش حساب و کتاب مستقلی نداره. این میشه شک در نفسیت و غیریت. وقت سوال اینه که اگر ما شک در امری شک کردیم که نفسی است یا غیری است، قاعده چی اقتضا میکنه؟ اینجا خود این بحث دوم هم به دو شاخه تقسیم میشه، یکی این که مقتضای ادله لفظیه و اطلاق چیست، یکی این که اگر دلیل لفظی و اطلاقی چیزی تمام نشد مقتضای اصل عملی چیست. حالا اون محور اول بحث میکنیم که اگر در امری شک در نفسیت و غیریت شد آیا اطلاق اقتضای نفسیتی میکند یا نه و اطلاقی در اینجا وجود داره یا نه. در این بله نه دیگه سواره بحث روشنه دیگه. الان غسل مس میت اگر غیری شد معناش اینه که خودش چیز استقلالی نداره و نماز متوقف بر اینه. اگر نماز واجب باشه این واجبه، هر جایی که نماز واجب شد این واجبه، ولی اگر نماز یا چیزی اون ذل مقدمه وجوب نداشت یا چیزی نبود اینم چیز نداره، این تابع ذل مقدمه میشه. ولی اگر مستقل و نفسی شد خودش با قطع نظر از هر تکلیف دیگری خودش باید اطاعت بشه. این ثمره عملی خیلی واضح مستقیم داره دیگه. عرض کردم نه اونم بله امکانش هست، امکانش هست. بله شما اصلا مثلا نماز ظهر برای نماز عصر، نماز ظهر برای عصر، نماز ظهر خودش واجب و نفسی و مستقل، ولی در عین حال همزمان یک وجوب غیری هم داره، برای اینکه نماز عصر مترتباً علی ظهر واجب شده، ولی زب بدون اینکه اون باشه اون درست نیست، باید ترتب میخواد. بله هم وجوبیش داریم، یعنی یک واجب، تکلیف وجوبی یک امره، میشه متعلق وجوب نفسی و وجوب غیری، مثل همین نماز. همون جایی داریم که یک چیز میتونه متعلق وجوب و استحباب باشه، مثلا وجوب نفسی یا وجوب غیری و استحباب نفسی، مثلا همین غسل جنابت اونها که بنابر اون بعضی از آراء اینطوره. بله این داریم. خب گفتیم بحث اول اینه که ببینیم مقتضای اطلاق اینجا چیه. در اینجا معمولا و مشهور از جمله مرحوم صاحب کفایه میفرمان که ما میتوانیم اینجا به اطلاق هیئت، به اطلاق امر و هیئت امر تمسک بکنیم و با اطلاق نفسیت را تعیین بکنیم. این از اون موارد هست که در چند جا اطلاق نتیجهش تعیین یک قسم میشه. خوب اینو دقت بفرمایید. معمولا اطلاق دو جور میتونه نتیجه بده. غالبا اطلاق نتیجه اطلاق شمول حکم نسبت به چند قیده. شمول غالبا اینطوره. گفته که اکرم العالم، حالا عالم عادل باشه یا فاسق باشه، میگه اصالت اطلاق میگه هر دو را میگیره، یا عالم فقیه باشه یا فیلسوف باشه یا فیزیکدان باشه، اطلاق همه را میگیره. غالب اینه که اطلاق که میگیم حکم را تعمیم میده به همه اقسامی که در اونجا هست، همه فروضی که در یه جایی هست. هم این یه نوع اطلاقه که نتیجهش شموله. اما یک اطلاق در بعضی از تقسیمات داریم که نتیجه اطلاق شمول نیست، بلکه تعیین یک قسم خاصه. این از اون چیزهای جالب اصول هست که نتیجه اطلاق شمول نیست، اصلا نمیتونه شمول باشه. مثل تو همین تقسیمات، تقسیم واجب به نفسی و غیری، تقسیم واجب به مولوی و ارشادی، تقسیم واجب به عینی و کفایی، تقسیم واجب به تعیینی و تخییری و چیزهایی باز از همین قبیل. اینجا هم ما میگیم حکم، میگیم واجب و حکم تقسیم میشه به عینی و کفایی، تعیینی و تخییری. اطلاق دلیل در این تقسیمات نمیتونه که بیاد تعمیم بده دو طرف را. یک چیزی که در آن واحد نمیتونه هم عینی باشه هم کفایی، هم تعیینی باشه هم تخییری. اصلا اون اطلاقی که نتیجه شمول داشته باشه در اینجا متصور نیست. اون وقت سؤاله که آیا اطلاق میتواند یک قسم را تعیین بکنه؟ بله، محققین و مشهور اصولیین معمولا میگن که اطلاق میتواند یک قسم را تعیین بکنه. الان هم نظر مشهور اینه، میگه اگر شما شک کردید که این واجب عینیه یا کفاییه، یه اطلاقش اقتضا میکنه که عینی باشه. شک دارید که این تعیینیه یا تخییریه، میگه اطلاقش اقتضا میکنه که تعیینی باشه. حالا من در اونجا مثال میزنم، مثالش هم ملاحظه کردید واضح هم هست. میداند که این نماز مثلا ظهر جمعه، میداند که نماز جمعه مثلا برش واجبه، منتها شک داره که تعیینیست، همین رو باید بخونه. دلیل گفته سل یوم الجمعه مثلا رکعتین، نمیدونه که این ام تعیینیه، یعنی همین، یا این که نه، یا این یا اون اربع رکعات که ظهره. خب اطلاق میگه چی؟ اطلاق میگه که این دو قسم ولو همینجور ابتداعا میگید دو قسم در عرض هم مقسمی دارن و اقسام این مقسمن، واجب یا تعیینی یا تخییریه، ولی ریز و دقیق که بشید میبینید که این دوتا با هم فرقشون اینه که تعیینی، واجب تعیینی یعنی اینیست که خود او لازمه علل اطلاق، ولی واجب تخییری میگه این یا اون، یه قیدی بهش میخوره. اطلاق میگه هم میکنه بر اینا، بر چی؟ بر تعیینی. چون گفته سل یوم الجمعه رکعتین و چیز دیگه نگفته. اگر تخییری بود بس بگه او اربع رکعات، اینو نگفته. پس اطلاق میگه تعیینی. یا در عینی و کفایی گفته این کار رو تو انجام بده، نمیدونم این کار را اگر دیگری انجام بده از من ساقط میشه یا نمیشه، اطلاق میگه اینو با تو انجام بدید، علایاله. اطلاق میگه علایالین باید انجام بدید، سواء عطا بهی شخصون آخر اولم یعت بهی، برزا نتیجهش میشه عینی. این از اون چیزایی جالب محاورات و دستگاه الفاظ هست که اطلاق گاهی نتیجه شمول و عموم را میده نسبت به اقسام در یک تقسیم، کما هو الغالب. غالبا وقتی میگیم اطلاق داره میگیم همینو میگیره همونو میگیره، همینو میگیره همونو میگیره. اما نوع دوم اطلاق اینه که اطلاق در تقسیمات واجب به خصوص، در تقسیمات حکم، اطلاق شمول اصلا معنا نداره، بلکه میاد اطلاق یک قسم را تعیین میکنه. رازش هم این است که اون قسم دوم یه قید اضافه ای داره، این کم قید تره، ولی زای اطلاقش میاد حمله بر اون قسمی میشه که کم معونه تره، کم قید تره. اصل که میگه این قاعده چیه دیگه؟ میگیم قاعده در شک در عینیت و کفاییت اصل عینیته، این اصل یا قاعده لفظیه که همین اطلاقه یا اصل عملیه که بعد میگیم. بله اصل که میگیم یعنی همین، یعنی بر اساس اون قواعد که اینجا اطلاقه. نتیجهش فرق میکنه دیگه. بله نه خیلی لفظ فرق نمی کنه، یعنی میخواد بگه این تکلیفش قیدی نخورده، تو قید نخورده در اونجا نتیجه میده که هر دو رو میگیره، اینجا میگه اونی میگیره که قیدش کمتره، که اون میشه عینی و تعیینی و بحث ما میشه نفسی. همونه دقیقا همونه. نه همش یکیه. مقدمات حکمت در مقام بیان گفته است قید نه، گفته سل رکعتین، نه گفته او اربع رکعات، پس هم یعنی تعیینی. سل سواء دیگری بیاره یا نیاره، در حالی که اگر کفایی باشه بود بگه سل مادامی که دیگری نیاورده، چون قیدهای اضافه ای داره، تخییری، کفایی یا همین غیری که اینجا میگیم. اون قید اضافه که نیاره در مقام بیانه، قید هم نیاورده، پس بدون قید مرادشه. تا بدون قید در اینجا شمول نیست، تعیین یک قسمه. نه خب اون لازم نیست این باشه دیگه. از اطلاق یعنی در مقام بیان است و قید را نیاورده است، پس اون قید منظورش نیست. این اطلاق اصولی یعنی اطلاق اصولی که بر مقدمات حکمت مبتنی است، یعنی مولا در مقام بیانه و قید را نیاورده است و میتوانسته اگه بیاره و نیاورده، پس او قید را نمیخواهد. حالا این قید را نمیخواد، یه وقتی نتیجهش میشه شمول، مثل عتق رقبه یا اکرم العالم. یه وقتی هم هست که نتیجهش میشه این قسمی که نسبت به اون که بسنجی این کم قید تره، یعنی مقایسه با اون که بکنین قید کمتری داره، و از اون نیاوردن قید یعنی این از اون چیزای جالب اصوله که در کفایه ملاحظه کردید و در جای تقسیمات حکم این مسئله جاریه. در غالب تقسیمات حکم اطلاق از نوع دوم هست. بله دیگه، همون نه قسیم که هستن، نمیشه بگیم عینی و کفایی قسیم نیستن. اقسام گاهی به این شکل پیدا میشه که هر کدام در عرض هم یه قیدی بهشون میخوره. گاهی اقسام اینطوره که یکی بی قید کم قیدتره، یا بی قید یعنی به شرط لای از اونه، ولی اون با قیده به شرط شیعه. لا به شرط و به شرط لا اگه بشه دیگه اون اقسام نمیشه، به شرط لا و لا به شرطه، اینجوری میشه. حالا این جنبه تحلیلیش اینه که عرض کردم. نکته درستیه، جای میشدم بیش از اینم بحث بکنیم، راجب اینو تفصیل بدیم در تحلیل تصویر فلسفیش، ولی همین است که عرض کردم دیگه، حالا بیشتر لازم نیست اینجا تفصیل بدیم. خب این دو نوع اطلاق، یعنی دو نتیجه اطلاقه که عرض کردیم. حالا برگردیم اینجا، مرحوم صاحب کفایه و بسیاری از محققین در اینجا همینو فرمودن، فرمان نفسی و غیری هم همینطوره. واجب نفسی یعنی اینه که خودشو بیار، میخواد چیز دیگه واجب باشه، میخواد نباشه، هیچ، این خودش باید بیار. واجب غیری میگه اینو بیار، ولی در صورتی که چیز دیگه بر عهدت باشه. قید داره واجب غیری. واجب غیری مثل واجب کفایی، مثل واجب تخییری، اینا یه قید اضافه داره، شرط داره. ولی واجب نفسی اینه که نه، خودشو دیگه با اصلا چشمو ببند، اصلا کار نداریم که چیز دیگه هست تو عالم یا نیست، این باید بیاری. ولی غیری میگه نه، چشمتو نمیتونه ببندی، این باید بیاری وقتی که نماز واجب باشه. کی میگه واجب وضو بگیری یا تطهیر بکنی؟ وقتی که نماز واجب باشه، پس قید داره. اما خود نماز میگه نه، نماز بخون، کار به این نداره که روزه واجبه یا نه، حج واجبه یا نه، چیز دیگه واجبه نه. واجب نفسی و واجب غیری ولو در عرض همان در یه تقسیم، ولی این تقسیم از اون تقسیماتی است مثل اون تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، که یکیش کم قیدتره. ولذا شک که میکنید که وقتی میگید این جمله امر کرد و در مقام بیان بود و قید نیاورد، این هم میشه بر نفسی. این مطلب سرراستی است که در اصول گفته شده، کثیری از فقها به این نظر ملتزمند. مرحوم آخوند خب در رأس اونهاست که اینجا اینو فرموده و دیگرانی هم همین تبعیت کرد. خب حالا اینجا مواجه در نقطه مقابلش مرحوم شیخه، نظیر همونی که در واجب مشروط اونا می دستانداز سختی داشتیم، همون دستاندازی که پارسال خیلی مفصل راجبش بحث کردیم اینجا وجود داره. نظریه دوم اینه که نه، اطلاق در اینجا تام نیست و با اطلاق نمیشه بگیم این واجب نفسیه، با اطلاق قضیه حل نمیشه. این نظریه برام شیخه. چرا؟ چراش برمیگرده به همونی که پارسال هم در واجب مشروط گفتیم و اون نظریه ایست که در عرض شود که وضع حروف مطرح شده. در برای اینکه مطلب شیخ که قائل به نظر دومه، یعنی عدم تمامیت اطلاقه و اینکه با اطلاق نمیشه تعیین کرد یه قسمی از تقسیمات حکم را از جمله نفسیت، این نظر مرحوم شیخ که در تغییرات به ایشون نسبت داده شده، این مبتنی بر یه بحث بنیادی تری در اصول هست. اون بحث بنیادی تر اصول که طرحش میکنم و یادآوری میکنم اونی که در کفایه ملاحظه کردید، اون بس مسئله وضع حروفه. این در کفایه ملاحظه کردی در اصول مطرح است که وضع حروف آیا مثل اسماء یا متفاوته، وقتی که میگیم زید، انسان، بکر، خالد، این عناوین عامه اسمی، مفاهیم اسمی، در اینها همه میگن وضع عام مزله عامه، یعنی یک عنوان کلی تصویر میکنه، لفظ رو برای اون وضع میکنه، بعد تو جزئیات هم همون لفظ استفاده میشه. انسان رو که میخواد وضع بکنه تصویر میکنه همون صورت انسانیت حیوان ناطق، اون کلی رو تصویر میکنه، بعد میگه این لفظ رو من برای اون کلی قرار میدم. وضع عام، موضوعم عامه. بله استعمال میشه خاص، میگه زید انسانه، امر انسانه. اینجا انسان اومد در مقام کاربرد روی یک مصداق به کار رفت، ولی وضعش و موضوعش عامه. وضع عام، موضوع عام یعنی وضع به جاش کلمه متصور بذارید، متصور در مقام وضع از ناحیه وضع عامه، موضوعش هم عامه. عام رو تصور میکنه، وضع هم میکنه برای موضوعم همون عامه. وضع عام، موضوع عام که بخواید سرراست باشه تو اصول ذهنتون، به جای کلمه وضع بذارید متصور. وضع عامه یعنی در مقام وضع وضع مفهوم عام رو میگیره، وضع هم موضوع له هم تصور میکنه، کلمه هم رو برای همونی که تصور کرده برای خود اون وضع میکنه. این میشه وضع عام، موضوع له عام. اما در این در اسماءه و مفاهیم استقلالیه. اما در معانی ربطی و مفاهیم حرفی و معانی حرفیه مشهور که شیخ هم از همون هاست، میگن نه اینجا وضع عام، موضوع له عام نیست، وضع عام، موضوع له خاصه. یعنی چی؟ وقتی که فی را میخواد وضع بکنه، خیلی هم واضح هستا، فی که معناش ظرفیت نیست، ظرفیت مطلق نیست. انسان یعنی همون مفهوم کلی انسان، ولی فی وقتی میخواد وضع بکنه وضعش عامه، یعنی ظرفیت را تصور میکنه، اما موضوع لهش کلمه ظرفیت نیست. بلذا فی نمیتونیم به جای کلمه ظرفیت فی به کار ببریم، فی به جای کلمه ظرفیت به کار بره. موضوع لهش اون تک تک اون ظرفیت های خارجی است که بی نهایته، چون نمیشونه حصرش بکنه، با یه مفهوم کلی داره اشاره به اونا میکنه. موضوع له در انسان این زید و عمرو و بکر و خالد نبود، خود مفهوم انسان بود. ولی در اینجا موضوع له متصورش مفهوم ظرفیته، ولی موضوع لهش چیه؟ موضوع لهش ظرفیتی است که الان میگیم این تسبیح اینجاست، اون شمایی است که در این اتاق نشستید، اویی است که در اتاق دیگر نشسته. این ظرفیت های متعین جزئی بی‌نهایت اونا موضوع له هست. شاهدش هم اینه که نمیتونید شما کلمه فی با ظرفیت اینو به جای هم به کار ببرید. معلوم میشه که ظرفیت موضوع له نیست، اون ظرفیت به حمل شایع حقیقی جزئی خارجی حقیقی اون موضوع له هست. این میشه وضع عام، موضوع له خاص که در اصول، در اصول فقه دیدید، در کفایه دیدید، و خب اینم از اون بحث‌های ظریفی است که علمای اصول ما گفتن تو این فلسفه تحلیل زبانی و غربی آنها به این نکته توجه کردن در این دوره‌های متأخر. شاید هنوزم به عمق اونی که اینا میگن نرسیده باشه. از اون شاهکارهاست این تقسیم اقسام وضع و وضع عام، موضوع خاص که در معانی حرفی است. این یک مطلب. اون وقت حیات هم ملحق به حروفه، هیئت امر. امر که میگه، وقتی میگه اضرب، یه ماده داره که ضربه، ضرب وضعش عام، موضوعش عامه، مفهوم اسمیه. ولی اضرب این هیئت بعثی، این هیئتی که در اینجا اومده، این میگن موضوعه وضع ملحق به حروفه، وضعش عام، موضوعه خاصه. هیئت امر وضع نشده برای مفهوم امر، مفهوم اسمی امر، وضع شده برای اون هر امری که داره از یه عاملی صادر میشه، موضوع خصوص اون موارد و مصادیق و به حمل شایعه. این چیزیست که اونجا گفته شده. حالا اینا رو ما به عنوان مقدمه عرض کردیم، ولی اینا تو کفایه و اصول فقه اونا دیده بودید، من عرض کردم برای یادآوری. مرحوم شیخ هم مثل غالب محققین و اصولیین در دوره‌های متأخر قائل به اینن که در حروف وضع عام، موضوع له خاصه، و قائل به این هستن که هیئت امر و حیات هم ملحق به حروفه. این دوتا نظر رو دارن. این دوتا نظر مستلزم اینه که بگیم چی؟ هیئت امر مثل معانی حرفیه موضوع لش جزئی حقیقی خارجی. اون وقت تا اینجا نتیجه گرفتید؟ حالا یک کبرایی به این اضافه بکنید. اطلاق و شمول در مفاهیم کلیه است، در معانی جزئیه و شخصیه اطلاق اینا نداره. این آقا نمیشه بگی که نسبت به اون مطلقه، مطلق نیست. اطلاق و اینا مال مفاهیم و معانی اسمی و مفاهیم کلی است، ولی چیز حقیقی خاص جزئی را نمیشه بگیم اطلاق داره. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، وقتی که وجود پیدا کرد از هر جهت متشخص و متقیده، دیگه اونو نمیشه مطلقش کرد. این فرمایش مرحوم شیخه. چنانم این چفت و بحث ها و مقدمات قویه که به این سادگی کسی نمیتونه از زیر بار این دره، گرچه با یه ارتکاز خیلی خوب اینو مواجهه، مقابله. همینجوری ارتکاز آدم میگه اطلاق داره و اطلاقش هم میگه عینی، تعیینی، نفسی. ولی وقتی میاد در خدمت مرحوم شیخ و این مقدمات رو عبور میکنید، میبینید میرسید به یه جایی که گیرستید. شیخ میگه معانی حرفی، هیئت امر ملحق معانی حرفی است. یک، در معانی حرفی وضع آن موضوعله خاصه. دو، سه، جایی که موضوعله خاص جزئی حقیقی باشه، جزئی حقیقیه، جزئی حقیقی خاص قابل اطلاق نیست. سه تا جمله کنار هم که بذارید نتیجه میده که با اطلاق نمیشه تعیین نفسیت کرد، با اطلاق هیئت یا تعیین عینیت کرد. منظور مرحوم شیخ میگه نه، اینجا ما اطلاق تم نیست. این نظر دوم مرحوم شیخه. حالا این نظر رو چگونه میشه معالجه کرد؟ سه چهار راه حل اینجا وجود داره که سه تا چهار تا پنج تا راه حل هست که اینا ان شاءالله بخشش در کفایه است و فرمایشات آقای خویی ناینی، آقای تبریزی اینا رو میبینید ان شاءالله یک شنبه. شنبه ها معمولا نیستیم، یعنی یا نیستیم یا هستیم درس نیست. صلی الله علیه.